أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. گفته شد حرکت امام حسین علیه السلام مصداق اتم امر به معروف و نهی از منکر بود، و اون چرا که بعضی ها آمدن احتمال دادن در هدف از این حرکت که اینها رو بهشون اشاره کردن، اونها تمام نیست به نظر من. و حضرت بر طبق وظیفه شرعیه از نظر ظواهر شرع عمل فرمودن و اون مطالب هم تمام نبود. جلسه گذشته عرض کردم در آخر بحث در جلسه گذشته اشاره کردم البته یه شاخه ای از مسئله این که مؤمن نباید خودش را خوار کند، ذلیل کند. حتی روایاتی را هم خوندم و مطلبی اشاره کردم، ولی خب بحث عزت و ذلت بحثی است خودش اصلا جداست. اونم را به طور اختصار و اشاره عرض کنم که عزت چیست، ذلت چیست. و امام حسین علیه السلام هم بود دارد مکرر در مکرر هم فرمود که من عزت رو بها نمی کنم و ذلت رو نمی پذیرم. گاهی تعبیر به عار می کنم حضرت. من عرض کنم عزت و ذلت اینها یه بحث دارد در ارتباط با درون انسان، یه بحث دارد در ارتباط با بیرون، به قول ما روابط فرض کنید با خارج. از نظر درونی عبارت از یک حالت است، حالت روحی است عزت، که مثلا اینطورم بحث نکرده باشم، یه حالت روحی است. ذلت هم همین که در مقابل اوست. بعد اینها از نظر بیرون آثاری داره. مثلا فرض کنید اون صلابت روح، اون قدرت و قوت روح که او نسبت به یه سنخ اموری که منافات دارد با فطرت انسان، یا اون مبانی معنوی را که در او هست، این به زودی نمی شکند. صحبت و سختیش صلابت، صلابت روح، این عزت از درون که این هم که گاهی تعبیر می کنم به این معنا که ستم نمی پذیرد، زیر بار زور نمی رود، نه نشد بگیر از همون روح. معنیش این است به این که روح یک روح قدرتمند و صعوبتی به قول ما دارد، قدرت و قوتی دارد که شکننده چیه نیست در برابر یه سنخ اموری که منافات دارد با چی؟ با یه سنخ فطرت‌های انسانی یا چی؟ بعد معنیش. این از درون. از نظر بیرون که تعبیر به ارجمندی می کنند، یک نوع بزرگواری و گاهی تعبیر می کنند به قدرت همراه با محبت، حتی عظمت همراه با محبت از نظر بیرونی که عزیز است، در بین مثلا فرض کنید اجتماع، اون ارجمندی یعنی اون قدرت و عظمت بزرگواری همراه با چی؟ با محبت. این هم از نظر ظاهر. این عزت، یه بحث هست در موجبات عزت. در باب موجبات عزت دیدگاه هست. یه دیدگاه، دیدگاه دنیا داران است. اونها به طور کلی دنیا و اصطلاح امور مادی را که شخص در اختیار بگیرد میگویند موجب عزت اوست، اهم از مال و جا یعنی ریاست، که این دو عامل به اصطلاح ما، دو عامل مال و ریاست را از موجبات عزت میدونند. این از دید دنیا دارد. در مقابل یه دیدی مکتب معنوی دارد یا مکاتب الهیه دارد، معلوم کن چه نسبت همه شرایط اینطور است و به خصوص اسلام، که اولا عزت را اعطایی و موهبتی دانه و این یک موهبت الهی است که خودش بحث دارد. من نمیتونم گفتم وارد بحثم اشاره میکنم. عزتش و موجبات عزت را هم امور دنیایی نمیداند مکتب اسلام، بلکه بر محور یک چیز استوار میکند و او مسئله اطاعت الهی است. عزت را خدا میدهد و به که میدهد؟ بس اینجاست، به کسانی که مطیع او هستند. پس اطاعت الهی است که موجب اعطاء عزت است از نهای خدا. خوب دقت کن این تا اینجا. حالا مطلبی رو عرض میکنم. ما یک عزت داریم، یک تعزز داریم. عزت یک امر واقعی است، نشأت میگیرد از ظاهرش بیرونی از یه امر درونی که اون هم واقعی است. عزت یعنی اون حالت صلابت قدرت روحی که این شکننده چیه؟ نیست روی اصول خودش، یعنی نسبت به اون چیزهایی را که مربوط هست به کرامتهای انسانی برخورد بکنه، مخالف با اون کرامتهای انسانی باشد، هیچ وقت این چه سر فرود چه نمیاد. یه صلابت روحی این چنینی یه امر واقعی است و اینم گفتیم نشأت هم میگیرد بازی از یه امر چی واقعی دیگه. تعزز این مربوط به اون دیدگاه دنیا داران است که او عزت واقعی نیست، یعنی سر فرود میآورند به هر کس و ناکس پول به دست میاره یا یه مقام به دست میاره، بعد میگه من عزیز شدم. چرا؟ چون دو تا موجب مثلا فرض کنید برای عزت میبینه، یکی پول، دومی چی؟ ریاست. چون عزت عرض کنم واقعی است، یه حالت درونی است و از نظر بیرون هم عرض کنم اوست و هیچگاه نه پول و نه مقام. بله ممکنه به این که استخدام بکنن کسانی را که به قول ما از نظر روانی همسو با خودش باشد و الا اینطور نیست. اینها عزت واقعی ما میگیم چیه؟ نیست. شما اگر مراجعه کنید به آیات قرآنی و روایاتی که وارد شده در باب عزت و ذلت، غیر از این فکر نمی کنم کسی بتونه استفاده بکنه و به دست بیاره. من حالا چند تایی می خونم جهت داری چون مربوط به امام حسین علیه السلام است و عباراتی که بازم ازشون برمی کنم. ما آیات متعدده داریم، مثلا من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، لام اختصاص هم هست به قول مطلبا لله. و شر المنافقین اون سوره فاطر بود. و ان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین من دون المؤمنین، که راجع به منافق هاست، اونها رو بهشون بعد عذاب میدهد. اما بعد توصیف میکنه که این منافقا میان پیوند به اصطلاح میدهن خودشون را با کفار، روابطشون رو با اونها، میخوان از ناحیه کفار عزیز بشن، نه من دون المؤمنین. چون بعدش داره ایبتغون عندهم العزه، این خیال میکنن به اینکه حالا پول پله اونا دارن، یه قدرت ظاهری یه زور دارن، جستجو میکنن عزت رو شه کفار. فان العزت لله جميعا، مثلا این آیه مال سوره نساء بود در سوره منافقون، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین چی لا یعلم. قل اللهم مالک الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اونجا میگه عزت مال خداست، بعد اینجا میگه چی؟ خدا همین عزت که مال خودش هست میده بدید بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. لذا اون آیه سوره منافقون میگه چی؟ لله العزه ولرسوله وللمؤمنین، لرسوله للمؤمنین اون عزتیست که خدا بهشون داده، اعطای خداست. این رو بقول ما کسی بقول جمع به این آیات بکنه. روایاتون هم که میریم همینه، از علی علیه السلام من اراد الغنا بلا مال والعز بلا عشیره والطاعه بلا سلطان فل یخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته فانه فلان، یا از علی علیه السلام طلب تل عز فطلوبا به طاعه. روایت دیگه اوه الله تعالی الى داوود، یا داوود انی وزعت العز فی طاعتی و هم یطلبونه فی خدمت سلطان فلا یجدونه، که من عزت رو در طاعت خودم قرار دادم، این طاعت من موجب عزت است، ولی اینا رفتن دنبال این که پیوند بکنن با بزرگون از در ظاهر دنیایی که به علاقه اکن عزیز میشن. من اراد ان یکون از پیغمبر اکرم، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله عز وجل. بنابراین دقت کنید، عزت یه امر اعتباری نیست به اون معنا، یه امر واقعی است و این هم از نظر درونی حالت درونی است. و بعد هم حالا این میخوام عرض بکنم، موجباتش هم موجبش هم یک چیز بیشتر نیست، توجه کنید اونم طاعت الهی است. حالا مولا آل سام است که ایشون هم از ربات است، از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکنه قال قلت له، حضرت عرض کردم قل اللهم مالک الملک الیس قد اتى الله عز وجل بنی امیه الملک. میگه به حضرت عرض کردم که این قل اللهم مالک الملک قبول دارید که آیه قرآن دیگه خداست که به اصطلاح حکومت و ریاست و امثال اینا رو میگه قل اللهم مالک الملک. بعد اول اینو گفتم حضرت، بعد گفتم آیا خدا به بنی امیه مگه خلافت رو نداد، سلطنت رو نداد؟ خب بس این چی میشه؟ دقت کردید که به اصطلاح خودش اشکال پیدا کرده. قال علیه السلام لیس حیث تذهب الی، عوضی رفتی، اشتباه رفتی. ان الله عز و جل آتان الملک و اخذت و بنو امیه، خدا خلافت رو به ما داده، بنی امیه این آمدن گرفتن به منزلت رجل یکون له الثوب فیأخذه الآخر سرقته فلیس هو للذی اخذه، این مال اون نیست، آریتیست که لیاقت اینو نداره، دزدی کرده. مگه اگه کسی چیزی دزدی بکنه میشه مالکش؟ نه، خدا بهش داده، خدا به این حکومت رو نداده، این که لیاقت نداشته دزدی کرده این رو، مثل مالیش که دزدی بکنی این خواسته ازت بگه، بگه ریاست هم دزدی کرده، این خلافت هم دزدی کرده، چطور مال دزدی میشه؟ این هم دزدی. لذا شما نگاه کنید امام حسین علیه السلام ایشون این تعبیراتی رو که داشت در باب مسئله عزت و ذلت، این از دید واقعیشه. ما باید ببینیم که از دید انسانی و معنوی چیست. توجه کردید؟ اونجوری و یه من امر اعتباری نیست، واقعیست، درونی، بیرونی. به اون نفت که گفتم، گفتم بحث مستقل میخواست فقط به این مقدار و اعطاییست، موهبتیست، ریشه چه الهی دارن. درست؟ اون بقیه تعززه، لذا از بین چیه اینا؟ همشه تاریخ ببینید دیگه که بعد هم برسم. این یک من. و در باب نهی از منکر من یک روایتیست که یعنی محجوب الله است. اینو میخونم. در وسائل یه روایت هست از پیغمبر اکرم که دارد عن النبی صلی الله علیه و آله سلم قال لا تزال امتی به خیر، همیشه امت من در خیر هستن تا موقعی که اینا امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، امر و معروف نهی از منکر و تعاونوا علی البر، کمک به بر. فاذا لم یفعلوا ذلک، اگه این کارو نکردند، اینجاست که برکات از اونها زائل میشه. و سلط بعض و مرابط و لم یکن لهم ناصرون فی الارض ولا فی السما. یه روایت هستش که در نهج البلاغه است که قبلا من بخشش خونده بودم و راجع به عظمت امر به معروف و نهی از منکر است. کلمه 374 که من قبلا گفتم بخش شده. و اما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفة فی بحر لج. چه تعبیریست؟ فرماید تمام اعمال نیک کلها همش به والجهاد فی سبیل الله، جاد فقهی که ما میگیم. و اما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله، تمام اعمال نیک و جهاد فی سبیل الله، عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینها رو بخوای مقایسه ای بسنجی با امر به معروف و نهی از منکر، الا به قول ما استثناء از نفع اصلا میرسونه، خیلی قول ما ادبی، که نفست فی بحر، مثل یه آب دهن میمونه که بندازی توی اقیانوس، یعنی امر به معروف نهی از منکر، اقیانوس شو تمام نیکی ها و تم شو جهاد فی سبیل الله، اینا همه شو بالقیاس به این، مثل یه توی آب دهن میمونه، چقدر آب دهن که بندازی توی یه اقیانوس، یک به بعدم دارد حذفم ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یقربان من اجل ولا ینقصان من رزق، که قبلا من گفته بودم. این چرا این بحثی است که ما گفتم من نرسیدم به این بحثا، اون بحثایی که در نظرم بود نرسیدم، که چرا اینقدر این عظمت دارد. توجه میکنید که بقای دین بر محور هم است و حسین علیه السلام یکی از این مصادیق بودش که اسلام و تعالی به دست ما که امانت داده رسونده به دست ما. بحث عزت و ذلت رو عرض کردم. من در این تاریخ که دیدم این نکته رو، امام حسین علیه السلام که از مکه حرکت کردن، خب می نویسن تو تاریخ، خب خیلی جلالت و عظمت و اینا بود، خیلی آره نمیخوام من سیاشو بگم. و دارن وقتی زینب سلام الله علیها میخواستن ایشون بیاد سوار کجاوه بشه، مینویسن ابتدا اول فضل است، میاد وقتی که خواهر در راه روی اون منزل قرار میگیره که نرسته بوده که به کجاوه، حتی با صدای بلند میگه حضر و افضل چشما رو ببندیم. سرها رو پایین بیاندازید. داره بلند داد میکشن. چون بودن دیگه اصحاب بودن. آماده سواشن کجاوه ها بودن. می نویسن به این که اینها همه روحاشون کردن به دیوار پشت شد. بعد زینب سلام الله علیها آمدن، جوانهای بنی هاشم همه اینا بودن، برادرها برادرزاده ها همه. در بین اینها قاسم دارد دوید رفت یک دین کرسی آورد گذاشت که همهش اصطلاح پاشو بذاره که سماش. علی اکبر دوید آمد پرده کجاور گرفت کشید کنار. ابوالفضل خودش آمد زانوشو خم کرد گذاشت روی که زینب سلام الله علیها پاشو بذاره رو زانوی برادر. حسین علیه السلام آمد زیر بغلای خواهرش گرفت. من در تاریخ دیدم زینب سلام الله علیها چشمش که به اینها افتاد شروع کرد های های گریه کردن. چرا گریه کرد اونجا؟ چرا؟ با اینکه باید زینب سلام الله علیها خوشحال باشه، ببین چجور دارن ازش تجلیل میکنن به حسب ظاهر، ها؟ از دید ما خیلی عزت هست دیگه، درسته. زینب سلام الله علیها تالی تل و معصومه، اینو بهتون بگم، بی خود نیست که زین العابدین سلام الله علیه بهش عرض کنن به اینکه یا عمه به حمدالله تو عالمه غیر معلمه هستی. گوش کنید خیلی حرف اینا امام بهش بگه، توجه کنید. در مقاتل می نویسند روز 11 بعد از ظهر بود که آمدند این بی بی ها و اطفال رو از کربلا حرکت دادند. دارد زینب سلام الله علیها به تنهایی اومده، دیگه کسی نداره که اینجا، که این بی بی ها رو سوار بر این مرکب ها کرد، این بچه ها رو، زین العابدین رو. خب حالا کی زینب رو سوار کنه؟ از مکه حرکت کرد با اون وز، ها اینجا این وزو داره. مطلب این بود. بعد دارد به این که وقتی خباست عجیبی کردن اینها در کربلا، خب حالا اینا رو سوار کردین، به اسارت گرفتین، دارین میبرین، چرا اینا رو میبرین از دم چی قتلگاه عبور میدین؟ می نویسند وقتی اینا را آوردن از سمت قتلگاه عبور بدن، اولین کسی که خودش رو از بالای مرکب به زمین انداخت، من دیدم ام کلثوم است، یکی که اینها، زینب سلام الله علیها آمد. چه کند؟ قرة ابن قیس است، میگه فراموش نمی کنم، دیدم زینب سلام الله علیها وقتی رسید به بدن مطهر برادر، چشمش به او افتاد، صداش بلند شد یا رسول الله صلی علیک ملیک السما هادا حسینان بلعرا مرملون به دما مقتع الاعضا و بنات و کسبایا. با همه یه مصیبت هایی که زینب سلام الله علیها کشید و زینب سلام الله علیها را جسارت بهش کردن، تازیانه بهش زدن، به جوری که سکینه وقتی رو می کند به جسد پدر، به پدر عرض می کند یا ابا یا ابتا انظر الى امتی المضروبه، اینا رو میگه. اما بهتون بگم هیچگاه جرأت نکردن سینی تو صورت زینب بزنن. میدونی چی میخوام بگم؟ صاحب عزا زهراست.
چه کردن؟ نه تنها با تازیان زدن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.